الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. ارسل بحثر این هست که اجراء حد الان مریض، اگر کسی مریض هست و زنا کرده، حد زنا بر او لازم است. آیا در حال مرض حد اجرا میشه یا نه؟ در این مسئله عرض کردیم مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه در مسئله نو چند فرع رو عنوان میکنه. فرع اول این بود که اگر چنانچه اون حد رجم باشد یا قتل باشد، زنای محسنه کرده باید رجم بشه، زنای به عنف کرده، زنای به محارم کرده باید کشته بشه. حالا مریض است یا بدنش دارای زخم و عرض کنم که قرحه و اینهاست، یا زن مستحاضه است در حال استحاضه که او رو عرض کردیم یه نه عید میدونن غیر قید است، عرض کنم که در اینجا مرحوم امام فرماد یجب الحد، یجب الحد علی المریض و نحوهی صاحب القروح و المستهاذه اذا کان رجما او قتلا. پس اگر حد رجم یا قتل است باید اجرا بشه در همون حال مرض، و مرض مانع از اجرا حد نیست. مشهور قائل به این قول هستند و دیروز بعضی از اقوال بزرگان را نقل کردیم که اونها همین فتوا رو میدن. سه استدلال برای این شده بود. یکی اطلاقات ادله حدود، ادله که دلالت دارد که اگر کسی زنای محسنه کرد باید رجم بشه اطلاق دارد، میخواد اون زانی مریض باشد، میخواد صحیح باشد، کما اینکه گفتیم میخواد مرد باشه، میخواد زن باشه. پس اطلاق ادله میگه حتی مریض هم مثل صحیح باید رجم بشه. یکی ادلهی که دلالت دارد بر عدم جواز تأخیر حد، که تأخیر در حد حرام است، جایز نیست. لا تأخیر فی الحد، که در بعض روایات دارد که لا نظر ساعت فی الحد، یک ساعت مهلت نمیشه داشت. تأخیر حدود حرام، تأخیرش هم جایز نیست. خب اون ادله میگه تأخیر جایز نیست، پس در حال مرض بخواهم بگیم صبر کنیم تا خوب بشه، تأخیره، تأخیر جایز نیست. دلیل سوم این بود که گفتیم فرض ما این هست که در جایی که حد رجم است، فرض این است که شارع مقدس تلف او رو خواسته، فرموده این در معرض تلف، باید نفسش رو استیفا کنیم، باید بکشیم او رو. کسی که در معرض تلفه، در معرض این هست که باید او رو ببرن رجمش بکنن یا بکشند، چه فرق میکنن صحیح باشد یا مریض؟ در مرض، اگر در حال مرض میگیم اگر اجرا بشه، میگیم خطر داره، ممکنه چون مریض است موجب مرگش بشه. خب اینجا حد رجمه، اصلا میخواییم رجمش بکنیم، بنابراین فرض این است که باید از بین بره. خب حالا مریض هم باشد، با این سه دلیل مرحوم صاحب جواهر استدلال کردن برای اینکه در حال مرض حد رجم یا قتل اجرا خواهد شد. عرض کردیم که مرحوم شهید در مسالک یه احتمالی میده و ظاهرا این احتمال رو هم قبول میکنه، چون نه اشکال بهش میکنه نه رد میکنه. احتمالی که ایشون میداد این است که بگیم در جایی که شخصی محکوم به رجم است دو جوره، یه وقت از زنا با بینه ثابت شده، یه وقت با اقرار. اگر زنا با بینه ثابت شده هیچ تغییری درش نیست، مهلتی درش نیست، باید اجرا بشه حتی در حال مرض. اما اگر با اقرار ثابت شده، اونجا یک ویژگی ها درش هست. اگر انکار کرد بعد از اقرار، میگن حد ثابت. رجوع کرد از اقرارش، گفت بی خود اقرار کردم، دروغ گفتم، خب حد ثابت میشه. اگر توبه بکنه بعد از اقرار، توبه کرده، باز حد ساقط میشه. در بیانه این جور نیست، توبم بکنه باید اجرا بشه. اگر او رو بردن در یک گودالی، در حفیره قرارش دادن، میخوان رجمش کنن، سنگ اول و دوم رو زدن، فرار کرد، اگر با بیانه ثابت شده برش میگردن، حد رو اجرا میکنیم، تمام میکنیم، تکمیل میکنیم. اما اگر با اقرار ثابت شده، لا یورد، روایت داره برش نمیگن. پس این سه تا ویژگی دارد اونجایی که با اقرار ثابت شده. حالا شخص مریض، زنا با اقرار ثابت شده، مرحوم شهید فرماد اگر ما صبر کنیم تا خوب بشه، کسالتش برطرف بشه، لعلا تو اون حفیره فرار کنه، لعلا یه فرصتی پیدا میکند از اقرارش بر میگرده، لعلا توبه بکنه. پس در اینجا که با اقرار ثابت شده، در حال مرض اجرا نکنیم، صبر کنیم تمام بشه، مرض خوب بشه، چون احتمالات هست. مرحوم صاحب جواهر فرمود این حرف رو مرحوم شهید از علامه گرفته، درسته، علامه در قواعد این حرف رو داره، در کشف اللسان که شرح بر قواعد علامه تعلیل برش میاره بر حرف علامه، میگه وقتی که میگیم با این احتمال شما تأخیر بیندازید، احتیاطاً لطفت ما، برای اون احتیاطی که در دماغ هست. چقدر شارع مقدس احتمام به دماغ مسلمین داره. خب اینجا هم شما احتمال میدید اگر صبر کنیم این رجوع کنه، اگر صبر کنیم تون حفیره فرار کنه. خب اگر فرار کرد یا رجوع کرد کشته نمیشه، الان بخوام بکشیم کشته میشه. پس این تعدیل یعین رو به قتله، کمک میدهد به قتلش، در حالتی که احتیاط در دماغ این است که ما صبر بکنیم. پس این حرف مرحوم شهید احتمالی در جایی که اقرار، یعنی زنا با اقرار ثابت شده و احتمال این امور داده میشه، در حال مرض اجرا نکنیم، صبر کنیم تا خوب بشه، بعد اجرا میکنیم. این احتمالات هست و اگر یک از اینا پیش بیاد دیگه کشته نمیشه. پس احتیاط در عمل در دماغ اقتضا میکند صبر کردن را، تأخیر حد را تا بر تا خوب بشه. این احتمال ما دو تا مثال زدیم، با این دو مثال دقیقا این مطلب روشن‌تر میشه. فرض رو بیاریم در جایی که یه کسیست مریضه و اصلا قدرت بر راه رفتن نداره، تو بستر خوابیده، اگر بخوان بلندش بکنن باید زیر بغلش رو بگیرن، یه قدم راهش ببرن باید زیر بغلش رو بگیرن ببرن. خب این آدم رو اگر ما بخوام الان حد رجم براش اجرا کنیم، خب اگر حالا اجرا کنیم ممکنه بگیم نمیتونه فرار کنه، قدرت بر فرار نداره. خب صبر بکنیم، خوب بشه، توان راه رفتن پیدا بکنه، بریم رد میکنیم که اگر بخواد فرار بکنه اقلا بتونه. پس همین که احتمال میدیم که اگر خوب بشه فرار بکنه و حالا نمیتونه، احتیاط در دم میگه سر. کسیست که در حال مرض الان قدرت بر تکلم نداره، اگر یه حرفی هم ازش میپرسن با سر یا با چشم اشاره میکنه، قدرت بر تکلم نداره. خب اینو الان بخوام حد برش اجرا کنیم میگیم از حرف نمیتونه بزن. اما اگر صبر بکنیم مرضش کسالتش خوب بشه، قدرت بر تکلم پیدا بکنه، لعله انکار بکنه، میگه اون اقراری که من کرده بودم غلط. حالا با این مرض شاید توجه نداره، با حال مرض توجه نداره، از این جهت میگیم احتیاط در دماغ اقتضا میکند صبر کنی، قدرت بر تکلم پیدا کنه که اگر میخواد انکار بکند بتونه، قدرت بر راه رفتن پیدا کند اگر بخواد فرار کنه بتونه. بنابراین پس مقتضای احتیاط در دماغ این هست که صبر. مرحوم آقای گل پایگانی بنابر اونسی که در تقریراتشون هست، ایشون یه اشکالی میکنن به حرف شهید. صاحب جواهر حرف شهید رو که نقل میکنه فقط اکتفا میکنه به اینکه فیه مالا یخفا، درش اشکالی هست که مخفی نیست، فیه مالا یخفا، به همین بسنده میکنه. ولی خب این تمام نیست، با این احتیاط در دماغ که ما عرض میکنیم میتونیم به مرحوم صاحب جواهر بگیم که در این حرف شما که میگید فیه ما لا یخفا، لا یخفا ما فیه، حرف شما فیه لا یخفا ما فیه، احتیاط در دماغه، چون میگید اشکال درش هست. ولی مرحوم آقای گلپایگانی به طور مبسوط جواب میده، نه بگه فیه ما لا یخفا. سه جهت رو ایشون در اشکالش بهش توجه میکنه، هر سه جهت قابل اعتناست. این که من نقل میکنم برای اینکه ببینیم بالاخره حرف شهید رو میتونیم بپذیریم یا نه. مرحوم آقای گلپایگانی ایشون حرفشون اینه، میفرماد که لیکن ند واحد ان ذلک مشکل، حرف شهید مشکل است بپذیر. فکیف، نکته اول، فکیف یجوز تأخیر الحد مع تلک التأکیدات البلیغه علی التسریع فی اجرائه بمجرد الاحتمال. چقدر در روایات تأکید شده بر اجراء حد، لا تأخیر فی الحد، تأخیرش نظر ساعت درش جایز نیست. خب این همه تأکیدات شده در روایات که تأخیر لا یجوز، خب ما به مجرد یه احتمال احتمال میدیم این فردا فرار بکنه، اگر خسرت کنیم تا خوب بشه محتمل از فرار بکنه، با صرف احتمال میتونیم تأخیر بیاندازیم. با اون همه تأکیدات که لا تأخیر فی الحد، فکیف یجوز التأخیر به مجرد الاحتمال و لیتا و لعلا، شاید برگرده، لعلا برگرده، با این احتمالات چجور میتونیم رفعیت کنیم از اون تأکیدات در عدم جواز ترخیص؟ این یک، با مجرد احتمال نمیتونیم رفعیت از اون روایات کنیم. جهت دوم و علل جمله فتحه هذا الباب یفضی الى تأخیر حدود الله سبحانه و هو غیر جایز. اگر ما بگیم که با احتمال میتونیم تأخیر بیندازیم حد را، باب این احتمال باز بشه در همه جا میاد. در هر حدی شما میخواد اجرا بکنید، احتمال این که شاید فرد تأخیر رجوع کند، شاید فرد توبه کند هست. این فتح باب موجب تأخیر در حدود الله. هر جا ممکن این احتمال بیاد، دارید احتمال شما تأخیر بندازید، لازمش این که حدود الهی همه جا تأخیر درش بیاد. اینم وجه دوم که جایز نیست و هو غیر جایز. وجه سوم فرماد ولم نظفر علی مورد من موارد الاقرار عند النبی او الوصی انهما اخرا الحد به احتمال رجوعه من اقراره. فرماد این همه تو روایات هست که شخصی آمد حضور پیغمبر، اقرار به زنا کرد، بعدم دستور رجم دادن. آمد حضور امیرالمؤمنین، تحرنی اقرار کرد، بعدم امیرالمؤمنین دستور اجرا دادن. هیچ جا نداره که کسی پیش پیغمبر یا امیرالمؤمنین اقرار کرده باشه و دستور داده باشن صبر کنید لعل بعدن رجوع کنن، که اعتنا کرده باشن به احتمال رجوع. لم نظفر فرمود ما دست پیدا نکردیم به روایتی که کسی پیش پیغمبر یا امیرالمؤمنین اقرار کرده باشه و فرموده باشد صبر کنید، تأخیر بیندازید حد را. معلوم میشه جایز نیست تأخیر. عمل اونها، روش اونها این بود که بعد از اینکه ثابت میشد دستور اجرا میدادن. با احتمال اینکه شاید توبه کند یا رجوع کند صبر نمیکرد. خب هنوز ثابت نشده بود اون مطالبی که تو روایت ماعز بود، پیغمبر فرمود لعلک قبض لعلک قمض، هنوز ثابت نشده، میخوان به اقرار دوم و سوم نرد. اما بعد از این که چهار مرتبه اقرار شد، اون تو اون یه روایتش وقتی دفعه چهارمون زن اقرار کرد، امیرالمؤمنین دستشون رو بلند کردن، خدا یا تو شاهدی که این چهار مرتبه اقرار کرده و تو در دین خودت فرمودی کسی که تأثیر کند حدود الهی را کمن آندنی، در مقام معانده و دشمنی با من تأخیر انداختن اجرا کرد. این حرف مرحوم گلپایگان. پس ایشون خلاصه فرمایشون اینه، به مجرد احتمال اینکه شاید رجوع کند، به تعبیر ایشون لعله یا عرض کنم که لیکه، با اینا نمیشه تأخیر اندازد. ما در جواب ببینید میشه اینجور به فرمایششون جواب داد، بگیم ما مثل شما میگیم با مجرد الاحتمال و لعله شاید برگرده، لیته ای کاش برگرده، با اینا ما نمیگیم. شاید مرحوم شهید هم نمیگه این حرف رو. ما در جایی میگیم که یک احتمالی منشأ عقلایی داره، اغلا به این احتمال اعتنا میکنن، نه مجرد الاحتمال. بله مثلا اگر کسی فعلا مریض زکامه، سرفه میکند، عطسه میکند، زکام هست، دارو هم داره میخوره، خب اینا میخوان رجمش کنن، ما بگیم که شاید برگرده، صبر کنید زکامش خوب بشه، ما اینا نمیگیم اینجا، این مرض رو ما نمیگیم، چون منشأ عقلایی ندارد این احتمال. به فرمای شما همون لیکب لعله است. اما در اون مثالی که من عرض کردم که این الان تو بستر خوابیده، باید زیر بغلاش رو بگیریم ببریم بشونش تو اون حفیره و رجمش بکنیم، که اگر بخواد فرار هم بکنه نمیتونه. خب اینجا اگر ما احتمال بدیم که اگر این توان حرکت داشت فرار میکنه، آیا اینجا احتمال عقلایی نیست که بابا صبر کنید حالش خوب بشه بتونه حرف بزنه؟ اگر یک کسی قدرت بر تکلم نداره و اگر قدرت بر تکلم داشت میگفت انکار میکرد، و چون قدرت بر تکلم نداره ما ببریم اجرا بکنیم حد را، اعتنا به این احتمال نکنیم. اگر اینجا به این احتمال اعتنا نکنیم مخالف با احتیاط در دماغی، احتمال میدیم بتونه اگر توان داشت فرار میکرد، و اگر فرار میکرد کشته نمیشد، ما رفتیم کشتمش، اعانت بر قتلش کرده. بنابراین فرمایشون فرمایش متینه، اما همون موضع خودشون، موضع کلام خودشون، به مجرد احتمال لیت و لعله نمیشه حد تأخیر بیفتد، هم قبول ده. اما در اون جاهایی که یک احتمالی منشأ عقلایی داره، عقلا اعتنا میکنن به این احتمال، میگن اگر میتونست شاید حرف میزد، میگفت من اشتباه کردم، الان توجه نداره با این جسالتش که این حرفو بزنه. اونجا ما میگیم عرض کنم که احتیاط اقتضا میکنه که در حال مرض اجرا نشه، صبر کنیم تا حالش خوب بشه. این فرمایش مرحوم شهید تبعا للعلامه فرموده، ما هم عرض میکنیم حرف حق همینه. و این که مرحوم صاحب جواهر فرمود فیه ما لا یخفا، عرض کردیم لا یخفا ما فی کلامشون، و همچنین لا یخفا ما فی کلام مرحوم آقای گلپایگانی، حرف ایشون رو در اون موضعی که خود موضوعی که خودشون میگن حرف خوبی است به مجرد الاحتمال. اما نیست، ما نمیگیم به مجرد احتمال یه آدمی که زکام سینش درد میکنه یا پاش درد میکنه فرض فرمود نمیدونم یه تب ضعیفی داره، ما اینجا نمیگیم احتمال دارن اونجایی که منشأ عقلایی داشته باشن. بنابراین عرض ما اینه که حق با فرمایش مرحوم شهید است در اینجا. بنابراین پس اگر حد عرض کنم که رجم یا قتل باشه در حال مرض اجرا میشه، مگر اینکه با اقرار ثابت شده باشد و ما یک احتمال عقلایی بدیم که در تأخیر اثری هست، لعل اگر تأخیر بیندازیم تا رفع کسالت یا رجوع کند یا توبه کند یا عرض کنم که فرار کند از تأخیر. این احتمال فرع اول. فرع دوم که امام مطرح میکنن این است که اگر اون حد غیر رجم باشه، جلده، حدی که بر این مریض ثابت شده واجب شده جلد تنهاست، باید تازیانه بخورد، آیا در حال مرض، در حالی که بدنش پر سوزه، پر زخمه، برهه داره، یا زن در حال استحاضه، آیا تازیانه رو اجرا کنیم یا صبر کنیم خوب بشه؟ تعبیر امام این است که ولا یجلد احدهم، تازیانه نمیخورد یکی از این مریض یا صاحب خروف یا مستحاضه اذا لم یجب القتل او الرجم، اگر حد قتل و رجم نیست لا یجلد، تازیانه نمیخورد. چرا؟ خو خوفاً من از سرایه، اونی که وظیفه است که ما شخص مجرم را کیفر بکنیم، زنا کرده با سب در به شلاق بخورد. طبع اولین است که علمی که به این وارد میشه علم سب در به شلاق باشد، تعذیبش در این حده. خب اگر این آدمی که مریضه ما سب در به شلاق بش بزنیم، اگر مرضش بدتر شد، این زخمها روش باز شد، جراحت پیدا کرد، منتهی به مرگ شد، این دیگه چه مسئول این هست؟ اونی که اسلام خواسته بود تعذیب به مقدار صد ضربه شلاق، بیش از اون دیگه جایز نبود. اگر در حال مرض اجرا بکنیم، ما بیش از اون مقدار اجرا کردیم، جایز نیست. خوفاً امام فرماد لا یجرد احدهم، در حال مرض، در حال استحاضه، در حال بودن اون قروح، ما تازیانه نمیزنیم، خوفاً من سرایه، خوف این داریم که سرایت کند بیشتر بشه، منتهی به مرضش بشه، منتهی به شدت مرض بشه، طول مرض بشه، امثال اینها. و ينتظر البر، منتظر میمونیم تا خوب بشه. پس در حال مرض اجرا نمیشه حد جلد، برای این که ممکنه سرایت کنه، منتهی به مرگش بشه. خوفاً من سرایه اجرا نمیشه. مرحوم محقق در شرایی هم تعبیرشون همینه، ولا یجلد احدهما، مرادشون از مریض و مستحاض است. لا یجلد احدهما اذا لم یجب قتله ولا رجمه. امام فرمود خوفاً من سرایه، مرحوم محقق فرمود توقیاً من سرایه، از ماده وقایه، برای این که حفظ کنیم او رو از این که سرایت به مرگش بکنه، منتهی به مرگ بشه. توقیاً من سرایه. و یتوقع به حمل بر، ما باید منتظر بشینیم تا کسالتش برطرف بشه، خوب بشه و حد رو اجرا میکنیم. فرق نمی کنه، هر مرضی است باید صدق مرض بکنه دیگه. اگر یه آدمی است که مریضه، حالا ضعیف باشد، شدید باشد، هرچه هست، در حال مرض اجرا نمیشه، در جایی که خوف این داریم که بدتر بشه. یه وقت یه جور مرضی هست که نه، هیچ خوفی نیست، توجه فرمودیم، میدونیم اگر شلاقم بخورد همینه، اونجا نه. اما اگر مرضی است که خوف این هست که منتهی یا شدیدتر بشه، طول بکشه مرض، منتهی به مرگ بشه، اینجا احتیاط میکنه. حالا اون رو بعد میگیم. فعلا استحاضه رو میگن خودش یه نوع مرضه، یه نوع کسالتی است. حیض رو میگیم مانع از اجرا حدیث، رو بعد میرسیم، میگن اون دلیل بر صحت مزاجه. کسی که عادت ماهانش سر وقت انجام میشه، دلیل صحت مزاج. بنابراین پس فتوای علما این است که تازیانه حد جلد اجرا نمیشه، صبر میکنیم تا خوب بشه. استدلال شده به روایات، یه دست روایاتی مرحوم صاحب وسائل در باب 13 از ابواب مقدمات الحدود، در وسائل مراجعه کنید، ابواب مقدمات الحدود باب 13 روایات اونجا نقل میکنه. یکی دوتا شما نقل میکنه، یکی روایت سکونی عن ابی عبدالله علیه السلام قال اتی امیر المؤمنین علیه السلام برجل اصاب حدن، شخصی آوردن، مردی آوردن پیش امیر المؤمنین که اصاب حدن، کاری کرده که موجب حد شده، اصابه کرده به یه فعلی که حد به اختش آمده، اصاب حدن، و بهی قروحون فی جسدهی کثیره، و این شخص قرحه ها و زخمه های کثیری در بدنش هست، و بهی قروحون فی جسدهی کثیره. فقال امیر المؤمنین علیه السلام فرمود، فقال امیر المؤمنین اگر روح حتی تبره، اگر روح رو برقرار بذارید، مهلتش بدید، صبر بکنید حتی تبره تا خوب بشه، لا تنکعو علیه فتقتلوه، نکع القرح یا قرحه یعنی رو زخم باز شد. رو زخم وقتی میخواد خوب بشه یه چیزی روش میبنده صفر میشه، بعد کم کم وقتی خوب شد اون برآمدگی میفته، پوستی که روش در اومد میفته. اگر اون پوست رو بکنی قبل از اینکه خوب بشه، پاره بشه روی زخم، خب زخم بدتر میشه، خون ازش میاد، ممکنه چشم بکنه، ممکنه شدیدتر بشه. فرمود لا تنکعو علی، یعنی رو زخمشو باز نکنید، پاره نکنید زخمشو، خلوت میکشیدش. اگر این کارو کردید ممکنه موجب مرگش بشه. پس امیر المؤمنین فرمود اگر روح حتی تبرع لا تنکعو علی فتقتلوه. مرحوم شیخ در تهذیب اینجور عبارت امیرالمومنین نقل میکنه، میگه قال امیرالمومنین علیه السلام اخروه، اینجا اگر روح بود، در تهذیب میگه حضرت فرمود اخروه، تأخیر بیندازید او را، حتی یبرع لا تنکعوها علیه، اون زخم ها را برش باز نکنید روشو، فتقتلو. عرض کنم که خب این که فرمود لا تنکعوها یا لا تنکعو علی، روی این زخم رو باز نکنی، فتقتلو میکشیدش، آیا لازم است جایی باشد که ما علم داشته باشیم که اگر این کارو کردیم میمیره؟ علم لازمه در جایی که عالم هستیم که اگر این کارو کردیم میمیره، اونجا نکنی. حضرت فرمود نکنید، فتقتلو میکشیدش. پس اگر جای ما میدونیم که نمیمیره، اما بدتر میشه، زخماش جراحتش بیشتر میشه، ممکنه چرک بکنه، آلودگی پیدا بکند، ادامه پیدا کند، تازه دوباره از نو باید این زخما رو معالجه بکند، اما نمیمیره. آیا این خلاف فرمایش امیرالمومنینه؟ حضرت فرمود لا تنکعو علی فتقتلو، موجب مرگش میشید. اگر بدونیم موجب مرگ نمیشه، میشه شلاق بزنیم؟ میگیم نه، مراد این نیست که علم داشته باشید میمیره، خوف قتل هست. مراد امیرالمومنین نیست که در جایی که علم دارید میمیرد لا تنکعوها، حتی خوف قتلم داشته باشید، احتمال قتلم بدید، این کارو نکنید. پس عبارت اینه، مستفاد از عبارت این نیست که در جایی که علم دارید منتهی به مرد میشه، خوفم اگر باشه کافیست. این یه مطلب. مطلب دوم که قتلم موضوعیت نداره، که فتقتلو این یه عبارت متعارفی، مثلا یه کسی داره این نفر را میزنه، میگه بابا برید جلوشو بگیر، داره میکشدش. مراد از ضرب شدید رو میگیم داره او را میکشه، این یه عبارت متعارفی. پس ولو میگه ما میگیم جلوشو بگیرید داره او را میکشه، قتل میگیم، اما مراد موضوعیت قتل نیست، مراد ضرب شدید. پس اینجام که حضرت فرمود تقتلو، موضوعیت قتل نداره، اگر احتمال میدیم که کسالتش بدتر میشه، شدت پیدا میکند، اونم میگه تجو فرمود بدتر نمیشه، جور میشه که طول میکشه مرض. بازم همین، اگر خوف مردن خوف شدت مرض، خوف طول کشیدن مرض، هر کدام از اینها هست این عبارت میگیرده. بنابراین پس در حال مرض فرمود اخروه، در حال مرض اجرا نکنید، تأخیر بیندازید. چرا؟ برای اینکه خوف این هست که یا مریض بشه شدت پیدا کنه یا بمیره. پس همون عبارتی که امام فرمودن عبارت ظریفی است. حضرت فرمود، امام فرمودن خوفم من سرایت، عبارت جامعی است. برای خوف از اینکه سرایت بکنه یا به نفسش یا به شدت مرض هرچه هست، برای خوف اینکه باشه باید تأخیر انداخت. این یک روایت. روایت چهارم از باب 13 از ابواب مقدمات الحدود، جلد 28 وسائل همین جدید. بله؟ نه، اگر احتمال نمیدیم، احتمال این که بدتر بشه یا شدید بشه نمیدیم، میدونیم هیچ تأثیر این ندارد، اجرا میکنیم دیگه. اما لازم نیست علم داشته باشیم که بدتر میشه، همینقدر احتمال بدیم و خوف ضرر باشه همون کافی. روایت دیگر، روایت مسمع ابن عبدالملک عن ابی عبدالله علیه السلام ان امیر المؤمنین علیه السلام اتیا به رجل اصاب حدا و بهی قروح، قروحی در بدنش هست و بهی قروح و مرضون و اشباه ذلک. قروح هست یا کسالتی هست، اشباه اینها، بالاخره یه عذری در بدنش هست. فقال امیر المؤمنین علیه السلام اخروح حتی یبرع، تأخیر بیندازید اجزاء حد را تا خوب بشه. لا تنک قروحه علی یموت، باز نکنید، پاره نکنید روی زخم را که بمیرد. ولیکن اذا برع، تأخیر بیندازید تا خوب بشه. اذا برع، وقتی خوب شد، حددنا، حد برش جاری میکنید. ولیکن اذا برع حددنا، پس در حال مرض فرمود اجرا نکنید، صبر کنید تا خوب بشه. اذا برع حددنا. اینم تقریبا مثل همون روایته. روایت ششم از باب 13 است. یه روایت دیگه هم میخونیم، بقیهشو خودتون مراجعه کنید. روایت سکونی ایزن عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا يقام الحد على المستحاضة حتى ينقطع الدم عنها. لا يقام الحد على المستحاضة، این به لحو اطلاق میگه لا يقام الحد، اما از این که حد رجم باشه یا این که جلب باشه. در حالتی که ما در رجم گفتیم بر مستحاضة رجم اجرا نمیشه، با اون ادله که داشتیم، با قرینه اون ادله و شهرتی که در بحث قبل گفتیم، این روایت رو اطلاقش رو حمل میکنیم به جلد. ولو الحد هم شامل رجم میشه هم جلد، اما میگیم مراد جلد نیست، حد جلد اجرا میشد با همون دلیلی که قبلا گفتیم. پس لا یقام الحد علی المستحاضه یعنی حد جلد نه رجم، اختصاصش میدیم به این. لا یقام الحد یعنی حد جلد، به قرینه اون روایات قبل اینو تخصیص میزنیم. اقامه نمیشد بر مستحاضه حتی ینقطع الدم عنها. پس استحاضه هم گفتیم یه نوع مرضه دیگه، در حال مرض، در حال استحاضه حد جلد اجرا نمیشه حتی ینقطع الدم. این روایت هم روایت سوم از همون باب 13 هم. بالاخره با استناد به همین روایات علما فتوا میدن که در حال مرض حد جلد اجرا نمیشه، برای اینکه خوفا من السرایه یا تبقیان من از سرایه که مرحوم محقق فرمود. اینم فرع دوم، ولو فرع سوم انشاءالله فردا. و صلی الله علیه و سلم.